ساعت 19 در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در مجله شامگاهی سوم مرداد ماه 95 برابر با 24 ژوئیه سال 2016 میلادی خوش آمدید. من وحید پوراستاد هستم. در این مجله نگاهی خواهیم داشت به حمله انتحاری به محله شیعه نشین کاظمین در بغداد. اما قبل از شنیدن گزارش های مختلف، ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان از حسن جعفری.
با سلام و احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، انفجار انتحاری در یک محله ایست بازرسی در محله کاظمین بغداد دست کم 12 کشته و 22 زخمی بر جای گذاشته. مسئولان بیمارستان کاظمین روز یکشنبه گفتند حال شماری از مجروحان این بمبگذاری وخیم است و شمار کشته شدگان ممکن است افزایش پیدا کند. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته، اما پیش از این گروه حکومت اسلامی حملات انتحاری مشابهی را علیه شیعیان بغداد و دیگر نقاط عراق برنامه‌ریزی کرده بود. مقام‌های دولت ترکیه می‌گویند موفق به دستگیری یک فرد نزدیک به فتح‌الله گولن، رقیب سیاسی رجب طیب اردوغان شدند. مقام‌های ترکیه گفتند خالص خانجی که فرد دست راست آقای گولن محسوب می‌شود، روز شنبه دوم مرداد در استان طرابوزان دستگیر شده است. پیش از این نیز مقام‌های ترکیه از دستگیری محمد سعید گولن، برادرزاده فتح‌الله گولن، خبر داده بودند. فتح‌الله گولن که با انتخاب تبعیدی خودخواسته در آمریکا به سر می‌برد، هر گونه دست داشتن در کودتای اخیر در ترکیه را رد کرده است. غلام حسین محسنی اجرایی، سخنگوی قوه قضاییه، از بازداشت 4 نفر در پرونده مدیرعامل سابق بانک ملت خبر داد و گفت که افراد دیگری نیز در داخل و خارج از کشور در ارتباط با این پرونده تحت تعقیب هستند. آقای اجرایی بیان که جزئیات بیشتری درباره اتهامات این افراد ارائه کند، گفت که بازداشتانان تنها به دلیل موضوع فیش‌های حقوقی نیست. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران روز سه‌شنبه خبر داده بودند علی رستگار، مدیرعامل سابق بانک ملت که در جریان موضوع فیش‌های حقوقی مدیران دولت استفاده داده بود و همچنین معاون او، توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شدند. یک روز پس از آن محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، بازداشت شدگان را متهم کرد که عضو یک، به گفته او، شبکه فساد اقتصادی بودند و برخی از سیاسیون نیز در آن حضور داشتند. به گفته سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، تهران قرار است در واکنش به درز اسناد محرمانه برنامه بلندمدت هسته‌ای خود، یادداشتی اعتراضی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه کند. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی، روز یکشنبه درباره افشای بخشی از برنامه هسته‌ای ایران که در آسوشیتد پرس منتشر شده گفت، بخش‌هایی از این برنامه منتشر شده که محرمانه بوده و قرار بوده محرمانه هم باقی بماند. این مقام سازمان انرژی اتمی افزود تلقی ایران این است که اطلاعات یاد شده از آژانس درس کرده است. ایران پیش از این نیز خواستار محرمانه ماندن اطلاعاتی شده بود که از طرف مقام‌های تهران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه می‌شود. وزیران اقتصاد کشورهای گروه 20 در بیانیه گفتند اتحادیه اروپا به طور فعال برای مقابله با عواقب اقتصادی احتمالی خروج بریتانیا آماده است. وزیران اقتصاد و رؤسای بانک‌های ملی کشورهای گروه 20 در بیانیه‌ای که پس از 2 روز گفتگو در چین منتشر کردند، تأکید کردند که مایلند بریتانیا را در آینده به عنوان یک شریک نزدیک اتحادیه اروپا در کنار خود داشته باشند. و سرانجامی که معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو از مصرف بالای آب و برق در کشور خبر داد و گفت این میزان به بالاترین حد خود در سالهای اخیر رسیده است. علیرضا دائمی، معاون وزیر نیرو، از گفته است رکوردهای ثبت شده مصرف به ویژه در بخش برق تا کنون در این صنعت سابقه نداشته است. به گفته این مقام وزارت نیرو، در پایان هفته گذشته مصرف برق کشور به حدود 52,000 مگاوات و مصرف آب شرب فقط در تهران طی روزهای اخیر به 3,300,000 متر مکعب رسیده است. با ادامه گرمای بالای 40 درجه در تهران و وجود گرمای هوای بیش از 50 درجه در بخش عمده غرب ایران، میزان مصرف آب و برق یه روزهای اخیر بسیار بالا رفته است. و این
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از حسن جعفری شنیدید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. اعتراض ایران به آژانس بین‌المللی برای درز سند محرمانه توافق اتمی.
ما نمیخوایم مستقیما آژانس رو متهم بکنیم به اینکه این اسناد رو درج کرده، ولی به هر حال لازم هستش که آژانس توضیح بده.
یک هفته بعد از کودتای نافرجام در ترکیه، گارد ریاست جمهوری این کشور منحل می شود.
انحلال گارد ریاست جمهوری، تشکیل و بازسازی یک سری عوامل نظامی در ساختار ریاست جمهوری.
جدال لفظی ایران و عربستان همچنان ادامه دارد.
به نظر میاد که راهبرد تهاجم در موضع تهاجمی در پیش گرفتن و شده اون راهبرد اصلی عربستان.
و همچنین گزارش خواهید شنید از ادامه کشمکش صدور مجوز و برگزاری کنسرت موسیقی در ایران.
کنسرت حاشیه‌ای دارد و حاشیه‌اش ابتذال آفرینه.
همچنان که در ابتدای همین بخش خبری شنیدید، روز یکشنبه سوم مرداد انفجار بمبی انتحاری در یک محل ایست بازرسی در محله کاظمین بغداد ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. هم اکنون ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه بر روی خط تلفنی ما حضور داره. ایلیا، ممنون که با ما هستی، از جزئیات بیشتر این انفجار بگو.
برای اینطور که در گزارش ها اومده، مهاجم انتحاری که یک کمربند بمب‌گذاری شده به همراه خودش داشت، این کمربند رو در نزدیکی یک ایست امنیتی در محله کاظمین بغداد منفجر میکنه. محله کاظمین شیعه نشین هست، یکی از بارگاه های مقدس برای شیعیان در اون قرار داره. میدانی که در اون این بمب منفجر شده میدان عدن نام داره، میدان بسیار پر رفت و آمد و پر ازدحامی هست. آخرین آمار از که کشته شدن حدود 12 تن حکایت میکنه، میگم حدودا، چرا که احتمال افزایش شمار قربانیان وجود داره. 22 نفر هم زخمی هستند که گفته میشه حال برخی از اونها وخیم هست. گروه خلافت اسلامی همون داعش در بیانیه که بر روی خبرگزاری اعماق منتشر کرده، مسئولیت این حمله رو بر عهده گرفته.
یا اگر موافق باشی یه مقدار نگاهی داشته باشیم به تحولات کلیتر عراق، به ویژه اینکه وزارت دفاع این کشور میگه یکی از دستیاران ابوبکر بغدادی رهبر گروه حکومت اسلامی یا همون داعش رو کشته.
این خبر رو به وزارت دفاع عراق منتشر کرده، بر روی سایت خودش گفته فرماندهی عملیات دجله تونسته فردی به نام هاشم نصیف جاسم الحیالی از بلندپایه‌ترین دستیاران ابوبکر بغدادی رو به همراه معاونش در منطقه المخیسه واقع در شمال استان دیالی بکشه. بنابر این بیانیه گزارش‌های اطلاعات دقیقی در مورد حضور این فرد به دست ارتش عراق رسیده و بعد از عملیاتی که انجام دادن تونستن محل حضورش که یک جلسه بوده گویا رو هدف قرار بدن.
ایلیا، الان وضعیت جنگ با گروه حکومت اسلامی یا داعش در عراق چگونه پیش میره؟
وحید، مسئله ای که الان نیروهای نظامی عراق رو به خودش مشغول کرده، نبرد بزرگ یا همون عملیات موصل هست، نبردی که زمان دهه آغازش مشخص نیست. برای همین دارن سعی میکنن ورودی ها و محل نفوذ شبه نظامیان داعش رو در اطراف موصل به کنترل خودشون در بیارن. آخرین منطقه که تا الان به طور کامل محاصره شده منطقه شرقات در جنوب موصل هست، یکی از راه‌های اصلی امدادرسانی شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی هست. این منطقه در استان صلاح الدین در جنوب موصل قرار داره. البته شبه نظامیان عملیات ایذایی هم انجام میدن که کرکوک بامداد امروز شاهد عملیات ایذایی شبه نظامیان بوده و تونستن با نیروهای عراقی درگیر بشن، به یک سری از ایست‌های امنیتی حمله کنند که دو طرف هم تلفات داشتن در این درگیری ها.
متشکرم. نگاهی داشتیم به آخرین تحولات عراق و همچنین انفجار در کاظمین با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
خب در ادامه مجله شامگاهی امشب گزارشی بشنید با این موضوع که پس از اظهارات تند پنجشنبه گذشته وزیر خارجه عربستان علیه ایران، اکنون نیز مقام‌های ایرانی در صدد تلافی برآمدند و با لحن گزنده به سخنان عادل الجبیر پاسخ دادند. آیا اظهاراتی چنین نشانه‌ای است از یک راهکار مقطعی در سیاست خارجی دو کشور در قبال یکدیگر، یا باید اون رو دال بر تغییر راهبرد و رویکرد دراز مدت در روابط دو قدرت منطقه‌ای دانست؟ مهرداد میردامادی در گزارش خودش به این پرسش ها پرداخته.
سه دهه رابطه پدران شما و ایران دوستانه بوده. کودکان که وزیر می شوند ابتدا پدرانشان را نقد می کنند. این خود بزرگ پنداری است. تا به زانو در آمدن و اتمام بودجه نفتی شما زمان لازم است. فشار مالی برای هزینه های حمایت از ترور، افراط و آدمکشی نتیجه می دهد. اینها اظهارات حمید ابوطالبی، معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری ایران است، در پاسخ به عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی بهرام قاسمی هم در مقام پاسخگویی به اظهارات وزیر خارجه حکومت سعودی از عباراتی نظیر رسوایی بیپایان به عنوان پدر القاعده و داعش و یا سخنان مضحک در مورد ایران که در مواقع سرخوردگی اظهار می شود استفاده کرده بود. اما دور تازه تقابل جدلی ایران با عربستان سعودی با اظهارات عادل الجبیر در نشست وزارت خارجه بلژیک و بنیاد پژوهشی اکموند با موضوع نقش منطقه‌ای عربستان سعودی و تروریسم در بروکسل آغاز شد. وزیر خارجه عربستان در جریان پرسش و پاسخ پس از سخنرانی خود در پاسخ به مقام ایرانی که اتهاماتی مشابه موارد پیش گفته را مطرح کرده بود گفت:
Doesn't the Iranian constitution say export the revolution? Doesn't the constitution say take care of
من چیزی جز آنچه مبنی بر حقایق است نگفتم. آیا قانون اساسی ایران به صادر کردن انقلاب اشاره نمی کند؟ آیا قانون اساسی ایران به لزوم توجه به شیعیان و آنچه مستضعفان خوانده می شوند اشاره‌ای ندارد؟ آیا این ایران نبود که حزب الله لبنان را تأسیس کرد؟ آیا ایران با زیر پا گذاشتن تمام قوانین بین المللی به 12 سفارتخانه خارجی در خاک خود حمله نکرد؟ وزیر خارجه عربستان همچنین در بخشی از مصاحبه با شبکه یورو نیوز هم که پنجشنبه منتشر شد اظهار داشت:
In terms of Iran, we said enough is enough. 35 years of aggression by Iran towards the Kingdom of Saudi Arabia and its allies is enough. We will not tolerate this.
در خصوص ایران نیز گفتیم که کافی است. 35 سال تجاوز از سوی این کشور به پادشاهی عربستان سعودی و متحدانش کافی است. ما چنین چیزی را تحمل نمی کنیم. آیا باید این گونه اظهارات را تنها مجموعی از عبارات و اظهار نظرهای مقطعی و وابسته به تحولات جاری دانست، یا اینکه این همه نشان از سیاست دراز مدت دو کشور در قبال یکدیگر دارد؟ حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل سیاسی خاورمیانه، این گونه در این باره نظر می‌دهد.
دست کم به نظر میاد در عربستان یک راه برد هستش که اجماع سرش هست. به نظر میاد در عرض این 35 سال و خصوص در این سالهای اخیر در برابر جمهوری اسلامی باخته در منطقه، به نظر میاد که راه برد تهاجم و موضع تهاجمی در پیش گرفتن و شده اون راه برد اصلی عربستان که ایران رو در یک موضع ضعف و موقع بیارن پشت میز مذاکره و بیشترین امتیازها رو بتونن بخوان ازشون بگیرن. در ایران به نظر نمیاد که این راه برد کل حاکمیت باشه. بخشی از حاکمیت میدونه که سودی نیست در این که در منطقه اینجوری وضعیت ایران زیر فشار باشه و عربستان سعودی و برخی بزرگ کشورهای بزرگ دیگه منطقه ایران نتونه رابطش راحتی بکنه. ولی خب اون جناح دیگه که دست بالا هم داره و در عرصه دیپلماسی هم ورای اختیارات دولت داره عمل میکنه، اون نظرات دیگه ای داره و با حرفا، اظهارات، مواضع و رویکردها و عملکرداش در سطح منطقه همون عکس برگردان همون وضعیتی که در عربستان داره پیش میره.
حال در چنین شرایطی آیا میتوان تغییری در موضع طرفین و در پیش گرفتن نوعی رفتار مسالمت جویانه را انتظار داشت؟ علی سعدزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه، در این باره عقیده دارد که
متاسفانه تا زمانی که این مبارزه‌ای که بین عربستان و ایران به صورت نیابتی در کشورهای دیگر منطقه، عراق، سوریه، یمن، لبنان صورت داره، فکر نمی کنم که دورنمایی برای تخفیف این تنش ها باشه. برعکس، این تنش هایی که ما می بینیم بیان تشدید جنگ های نیابتی در این کشورهای شمردم. تا زمانی که این جنگ ها ادامه داره متاسفانه و این رقابت ها در این سطح خشن و خونین وجود داره، برخورد های دیپلماتیک هم در این سطح بسیار بسیار خواهد بود.
در حال حاضر تنش های منطقه‌ای روزنه برای تنش زدایی در روابط دو کشور به وجود نیاورده است، ولی شاید سخنانی سنجیده از یکی از طرفین یا سیر حوادث منطقه‌ای مانعی بر سر راه تنش بیشتر بین دو کشور به وجود آورد، وگرنه راه کنونی مقصدی جز ستیزه بیشتر و تخاصم عمیق‌تر بین تهران و ریاض در پی نخواهد داشت.
این صدا صدای رادیو فردا است.
شما همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید از همکارم جواد کوروشی با این موضوع که اعتراض ایران به آژانس بین‌المللی برای درز سند محرمانه توافق اتمی همچنان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، مقام‌های سازمان انرژی هسته‌ای جمهوری اسلامی می‌گویند انتشار بخشی از برنامه بلندمدت هسته‌ای ایران در خبرگزاری آسوشیتد پرس نشان از آن دارد که این اطلاعات از طریق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به بیرون درز کرده است. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی هسته‌ای جمهوری اسلامی، روز یکشنبه به شبکه خبر جمهوری اسلامی گفت ایران با آغاز اجرای شدن برجام برنامه هسته‌ای خود را در اختیار آژانس گذاشت که باید معمولاً محرمانه می‌ماند.
سند محرمانه بوده، سندی که برنامه بلند مدت جمهوری اسلامی ایران رو در حوزه غنی‌سازی تحقیق توسعه مشخص میکنه. ما این سند رو در ابتدای برجام در روز اجرا ارائه کردیم. ما نمیخوایم مستقیما آژانس رو متهم بکنیم به اینکه این اسناد رو درج کرده، ولی به هر حال لازم استش که آژانس توضیح بده و همین دلیل ما توی نامه‌ای به نماینده دائم کشورمون خواستیم که ایشون یادداش اعتراضی بده و توضیح بخواد که این اطلاعات این سند چطور دست پیدا کرده به بیرون.
روز شنبه هم علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در یک گفتگوی خبری گفت از آژانس خواسته شده بود که این برنامه محرمانه بماند و دلیلی ندارد که همگان بخواهند از آن مطلع شوند. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان، درباره انتقادهای مقام‌های جمهوری اسلامی از آژانس به رادیو فردا میگوید این اطلاعاتی که این مقام‌ها محرمانه می‌خوانند چندان هم محرمانه نیست، چون کشورهای طرف مذاکره ایران و نهادهای اطلاعاتی این کشورها خواه ناخواه پیش از این به اطلاعات در این اسناد دست پیدا کردند.
مسئله درز اطلاعات محرمانه ایران از ابتدای پرونده هسته‌ای وجود داشته، بارها باعث تنش شده. این اطلاعات البته در اختیار دولت‌های غربی هست، برای اونها چیز تازه‌ای نیست. مشکل اصلی این هست که با رسانه‌ای شدن این اطلاعات، کشورها و رسانه‌های مخالف ایران، مثلا در شرایط فعلی عربستان و اسرائیل، میتونند ابتکار عمل رو به دست بگیرند و در روند اجرای برجام علیه هر دو طرف، یعنی هم علیه ایالات متحده و هم علیه تهران، ایجاد اختلال کنند. در این مورد خاص، یعنی گزارش آسوشیتد پرس، البته مسئله متفاوت هست. در واقع اعتراض ایران اعتراض با نازک کرشمه است، یعنی در واقع تیم مذاکرات هسته‌ای بابت درز این خبر اصلا خوشحال هست، به این خاطر که نشون میده ایران تونسته به صورت محرمانه امتیازات بلند مدت دیگری رو هم از ایالات متحده بگیره. در دو سه روز اخیر هم دکتر ظریف وزیر خارجه و هم آقای صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در واکنش هاشون بعد از گلایه بابت افشای این توافق محرمانه بلافاصله به رخ منتقدانشون کشیدند که تونستند امتیازات زیادی رو به دست بیارند و عملا تایید کردند که ایران بعد از 10 سال قرار هست سرعت فعالیت‌های اتمی خودش رو با رضایت ایالات متحده آمریکا بیشتر بکنه. برای این گزارش و اعتراض به افشای این گزارش بیشتر جنبه نمادین داره تا جنبه واقعی و عینی.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، هم روز شنبه دوم مرداد در دیدار با اعضای هیئت‌های مذهبی در قم با اشاره به شرایط بعد از توافق هسته‌ای گفت سعودی‌ها و برخی کشورهای غربی اخلال می‌کنند تا ایران نتواند از شرایط پس از توافق هسته‌ای استفاده کند. همزمان در آمریکا هم دونالد ترامپ، نامزد جمهوری‌خواهان برای مقام ریاست جمهوری، با اشاره به برجام و در مخالفت با سناتور کین که هیلری کلینتون او را به عنوان معاون خود برگزیده است، در صفحه شخصی توییتر خود نوشت کین از احمقانه‌ترین توافق در تاریخ توافقات حمایت کرده است.
گزارش جواد کوروشی رو میشنیدید درباره اعتراض ایران به آژانس بین‌المللی برای درز سند محرمانه توافق اتمی.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
شما تازه ترین گزارش ها رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال بکنید. همکنون همکاران هم گزارش منتشر کردن مبنی بر اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران اعلام کرده که اجرای طرح ریجستری یا ثبت سریال تلفن های همراه به تعویق افتاده. شما میتونید متن کامل این گزارش رو در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اما در ادامه مجله شامگاهی امشب گزارشی بشنوید با این موضوع که واکنش‌ها به تیراندازی یک نوجوان ایرانی آلمانی در مرکز خرید المپیای شهر مونیخ که طی اون 9 نفر کشته و شماری هم مجروح شدن همچنان ادامه داره. وزیر کشور آلمان روزی یکشنبه گفت باید بررسی بشه که این نوجوان از کجا و چگونه موفق شده به اسلحه دست پیدا کنه. بیشتر بشنید در همین زمینه از شهرام میریان.
پس از تیراندازی خونین در شهر مونیخ، امروز اعلام شد شمار مجروحان این واقعه از 27 روز گذشته به 35 نفر رسیده که وضع جسمانی 10 تن از آنها وخیم است. علاوه بر افرادی که بر اثر اصابت گلوله فرد مهاجم زخمی شدند، شماری نیز در بیمارستان شهر مونیخ به سر می‌برند که به خاطر فرارشان از مهلکه جراحت برداشتند. این تیراندازی 9 کشته بر جای گذاشته که اکثر قربانیان نوجوان و جوان بودند. این تیراندازی حدود ساعت 18 روز جمعه در مرکز خرید المپیای شهر مونیخ اتفاق افتاد و فرد مهاجم که یک جوان 18 ساله ایرانی آلمانی بوده، پس از گذشت 2.5 ساعت از این واقعه خود را در فاصله کمی دورتر از این مرکز خرید کشت. در ساعات اولیه این تیراندازی خونبار، حدس و گمان‌ها بر این محور دور می‌زد که این جوان وابسته به یکی از گروه‌های اسلام‌گرای افراطی از جمله گروه خلافت اسلامی و یا داعش باشد، ولی پس از بازرسی و تجسسی که از منزل فرد مهاجم به عمل آمد، روشن شد که این جوان 18 ساله با نام علی سنبولی دارای 2 گذرنامه ایرانی و آلمانی نه اهل سیاست است و نه عضو هیچ یک از گروه‌های افراطی. رئیس پلیس شهر مونیخ در نشست خبری روز شنبه خود نیز بر این موضوع صحه گذاشت و یادآور شد فرد مهاجم علی سنبولی از بیماری افسردگی رنج می برده و در یک مرکز روانپزشکی زیر درمان بوده و سپس اضافه کرد در اتاق این جوان شمار قابل توجهی کتاب و بریده چند مقاله با موضوع کشتار جمعی هم یافت شده. بازرسان در لابلای این نوشته ها به مقاله ای هم برخورد کردند که اشاره به حمله مرگبار یک جوان به نام آندرس برویک در 22 ژوئن 5 سال پیش در نروژ دارد که 77 نوجوان و جوان را با اسلحه خود کشت. از آنجا که روز جمعه پیش هم برابر با 22 ماه ژوئن بوده، رئیس پلیس شهر مونیخ در نشست خبری خود گفت میان تیراندازی علی سنبولی و همچنین سالگرد حمله خونبار آندرس برویک نروژی رابطه‌ای وجود دارد. سپس از هفتیر کمری نیمه خودکار این جوان ایرانی آلمانی یاد کرده و افسوده او این اسلحه را همراه با 300 عدد فشنگ بدون مجوز تهیه و آن واقعه خونبار روز جمعه را ایجاد کرده. توماس دومیزیر وزیر کشور آلمان هم در مصاحبه امروز خود با نشریه بیلد ام زونتاگ گفته باید بررسی شود این جوان 18 ساله ایرانی آلمانی چگونه این اسلحه را به دست آورده و سپس خواهان تجدید نظر در قوانین خرید و فروش و مالکیت اسلحه در آلمان شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
درباره همین موضوع هم وبسایت ما گزارشی منتشر کرده و از قول سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته رسانه‌های برخی کشورهای منطقه از هویت ایرانی آلمانی عامل تیراندازی مونیخ سوء استفاده می‌کنند و گفته اونها برای اتهام زنی به جامعه ایرانی جنگ روانی راه انداختن. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. در ادامه هم تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که میشنویم.
یه حمله تروریستی که در افغانستان به وقوع پیوسته از طرف هر حزب و گروهی باشه محکومه و کاری حیوانی از نوع گردش.
من 25 سال در ایران زندگی کردم، بزرگ شده ایرانم، امروز این امتیاری خود انفجار داده بود وسط این دوستان ما. برادران ما. من از طرف خودم واقعا گلوی من پر از گریه است تا که این ملت افغانستان بسوزد در آتش بیگانه ها. خواهش میکنم از سیاستمدارای خود که با هم اندست شود این وطن رو نجات دهد. این ملت بدبخت، این ملت بیچاره تا کی کشتار بدهد، تا کی قربانی بدهد.
میخواستم بگم این دولت و این رژیم از چی میترسه که نمیذاره یک مراسم سال آقای شاملو برگزار بشه؟ وقتی اینا با این کارا جلوگیری از کار مردم میکنن، نمیذارن که یه مراسم برگزار بشه، پس اینا مشکلی دارن. اگه مشکلی نداشته باشن که خیلی راحت بذارن مردم دنبال عزاداریشون باشن، نه اینکه بیان جلو مردم رو بگیرن و از عزاداری جلوگیری کنن. آخه اینا کی هستن؟ اونم با این شاعر بزرگ ایرانی، همچین شاعری داره. این دیگه تابوتی نبود، ضد انقلاب دیگه نبود.
یه پیام برای ملت ایران داشتم که خودشون تکلیف خودشون رو مشخص کنن. میخوام خودشون رو خارج بخوره یا آخونده بخورن، یه خودشون هستن که تکلیف خودشون رو مشخص میکنن. با تشکر، مال باخته.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
شما در ادامه مجله شامگاهی امشب گزارش‌های مختلف دیگری رو هم خواهید شنید، از جمله کشمکش صدور مجوز و برگزاری کنسرت موسیقی در ایران و همچنین ضریب استفاده از ماهواره که در بین مردم تهران 71% اعلام شده. اما فعلا یه گفتگو رو بشنوید با این موضوع که نخست وزیر ترکیه گفته مقام‌های اون کشور در واکنش به کودتای هفته گذشته قصد دارن گارد ریاست جمهوری رو منحل کنن. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به گفته بن علی یلدریم، اعضای گارد ریاست جمهوری از جمله کسانی بودند که در جریان کودتای نافرجام وارد شبکه تئارته شدند و مجری برنامه را مجبور کردند بیانیه ای مربوط به کودتا را برای مخاطبان بخونه. همکاران فرین آسمی در این باره با قدیر گلکاریان، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل ترکیه گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده تعطیلی گارد ریاست جمهوری به چه معنا خواهد بود. قدیر گلکاریان در قبرس:
انحلال گارد ریاست جمهوری، تشکیل و بازسازی یک سری عوامل نظامی در ساختار ریاست جمهوری، یعنی به این معنا نیست که کلن گارد ریاست جمهوری از ریشه کنده بشه و دیگر توجه به آن نشه، چون با توجه به وضعیت فوق‌العاده‌ای که ایجاد شده، حتی آقای بن علی یلدرم این رو هم مورد تاکید قرار دادن که قرار هست فرمانده کل قوا بر عهده ریاست جمهوری بشه و ارتش هم در اختیار ایشون باشه. به نظر میرسه که با این تحولات سعی بر این هست که یک سری اقدامات بنیادی و پایه‌ای در سیستم نظامی و آجودانی ترکیه ایجاد بشه و تسلیحاتی که انجام شده یک بازسازی و نوسازی جدیدی در مراقبت از ریاست جمهوری و ارکان اطلاعاتی امنیتی این هسته تشکیل بشه.
آقای گلکاریان، در مورد گارد ریاست جمهوری ترکیه چه اطلاعات در دست هست؟ این افراد چطور انتخاب میشن و اصولا معلوم هست که تعداد نیروهاشون چقدره؟
گارد ریاست جمهوری عموماً از فارغ التحصیلان و افراد بسیار مورد اعتماد از دانشکده افسری انتخاب میشن. با توجه به این که در جریان کودتای نافرجام شبهاتی که ایجاد شد و بعد مدارکی هم که به دست اومد و مخصوصا آجودانی مخصوص آقای اردوغان که عوامل و جاسوس اصلی با جریان فتح الله گولن تثبیت شد، به نظر میرسه که حالا این قضیه ادامه پیدا بکنه و همونطور هم که آقای باز بن علی یلدرم در سخنانش گفت که دانشکده افسری هم بازسازی خواهد شد و مدارس نظامی که در مقطع دبیرستان بود منحل خواهد شد. به نظر میرسه که بعد این افرادی که انتخاب خواهند شد از نفرات مورد انتخاب خواهند بود.
در خبرها اومده بود که نیروهای امنیتی ترکیه یکی از اعضای خانواده فتح الله گلن منتقد دولت اردوغان ساکن آمریکا رو دستگیر کردن. این فرد چه کسی بوده و چه اطلاعاتی در موردش هست؟
داوود خانچی یا با اسم مستعارش خالص خانچی که دست راست آقای فتح الله گلن و جمعیت خدمت به حساب می اومد و هماهنگ کننده و مدیر امور مالی این جریان بود، چند روز پیش وارد ترکیه شده با پاسپورت آمریکایی و با نام دیگر که توسط نیروهای امنیتی شهر ترابزون در شهرستان آراپی دستگیر شد. حسب اطلاعاتی که داده شده، طی بازجویی‌های از این شده در واقع ریشه های حمایت مالی اون هم در جریان کودتا سعی میشه که کشف بشه.
آقای گلکاریان، از زمان کودتای نافرجام در ترکیه تعدادی مدرسه خصوصی، بنیاد خیریه و دانشگاه و مؤسسه پزشکی تعطیل شدن، تعداد زیادی دستگیر شدن. آیا این دستگیری‌ها همچنان ادامه داره یا جو کلی در ترکیه یک مقداری آروم‌تر شده؟
البته دستگیری‌ها هنوز ادامه داره، منتها اختیاراتی که به استانداران دادن و تخفیف هایی که در قضیه اجرای مصوباتی که حکم قانونی دارن یه مقدار هم تسریع انجام گرفته و هم تسهیل انجام گرفته. منتها خبر رسید که به دنبال تعطیلی 15 دانشگاه داخلی و 3 دانشگاه خارجی در خارج از ترکیه که گرجستان، قرقیزستان و آذربایجان بود، 2 دانشگاه دیگه هم که رابطه مشترک آموزشی داشتن با سیستم آموزشی، اینا هم تعطیل شدن و یک سری عوامل دستگیر شدن و حتی این قضیه دامنه‌دار شده و روزنامه‌های قبرس هم خبر از 10 نفر فرماندهان عالی رتبه‌ای که در قبرس هستند از اونها خبر دادن. منتها با این حال تصور میشه که سعی شده با تصویبی که از سوی شورای وضعیت فوق‌العاده ترکیه تصویب شده، در عرض 30 روز تمامی پرونده‌هایی که مربوط به کودتاگران هست بررسی بشه، نتیجه گیری بشه و تکلیف اونها روشن بشه.
یک هفته بعد از کودتای نافرجام در ترکیه، گارد ریاست جمهوری این کشور منحل میشه. گفتگوی فرین آسمی رو میشنیدید در همین بار با قدیر گلکاریان، تحلیلگر مسائل ترکیه در قبرس. اما در ادامه گزارشی بشنوید از خبرنگار رادیو فردا در اوکراین با این موضوع که یک روز پس از اینکه ایران اعلام کرد برای فروش آب سنگین با روسیه به توافق رسیده، مسکو اعلام کرد فعلا لزومی برای خرید آب سنگین از ایران نمی‌بینه. بیشتر بشنوید از آنا رایسکایا.
ولادیمیر ورانکوف، نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به خبرگزاری ریا نوستی گفت روسیه آمادگی بالقوه برای خرید آب سنگین از ایران را دارد، اما فعلا لزومی برای این معامله نمی‌بیند، زیرا به گفته وی حجم آب سنگین در ایران بیشتر از تعهداتش نیست. و افزود این که ما درباره خرید آب سنگین از ایران جدی بودیم را تایید میکنم، اما در حالی که مازاد آب سنگین تولیدی ایران به قدری نیست که مایه نگرانی باشد، مذاکره در این رابطه روند معمولی را طی میکند. این در حالی است که همو یک ماه پیش مسئله آب سنگین را یگانه مورد چالشی در اجرای برجام اعلام کرده و گفته بود با توجه به اینکه آب سنگین کالایی نیست که بازار آن داغ باشد، ایران باید راهی پیدا کند تا تولید آب سنگین در این کشور کاهش یابد. باریس میسایدوف، کارشناس مسائل بین الملل در مسکو، میگوید روسیه میخواهد اجرای برجام همراه با امتیازهای تجاری باشد.
Все хорошо знают, что наша страна взяла на себя обязательство восстановить и пустить в работу.
همه می‌دانند که در چهارچوب برجام روسیه 2 وظیفه را بر عهده گرفته: تغییر کاربرد مرکز هسته‌ای فوردو و خروج اورانیوم کم غنی شده ایران. خرید آب سنگین جز تعهدات ما نیست و مسکو از ابتدای توافق هسته‌ای با ایران تأکید کرده که به دنبال خیرات نخواهد بود. پرداخت هزینه آب سنگین صرفاً میتواند گامی داوطلبانه و به معنای کمک ما به ایران باشد. اینکه این معامله صورت خواهد گرفت یا نه بستگی به عوامل بسیاری دارد. البته روسیه به تعهدات خود در چهارچوب برجام کاملا پایبند خواهد بود.
ایران تا کنون تقریبا 200 تن آب سنگین تولید کرده و بر اساس توافقهایش با قدرت‌های جهانی موظف است با عرضه مازاد آن در بازارهای بین المللی ذخایر خود را در مرحله اول به کمتر از 130 تن و در مرحله بعد به 90 تن برساند. سخنان مبهم نماینده روسیه در آژانس بین المللی انرژی اتمی که خرید آب سنگین از ایران را نرد و نتایید کرده، در حال بیان شد که یک روز قبل علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، از برداشتن گام‌های نهایی برای عرضه 40 تن آب سنگین به روسیه خبر داده بود. به گزارش رسانه‌های ایرانی، صالحی گفت که مذاکره با روسیه به مراحل پایانی رسیده و قرارداد فروش این محصول محموله به زودی امضا خواهد شد و قیمت هر کیلوگرم آب سنگین را از 280 تا 1500 دلار متغیر دانست و افزود در معامله با روسیه هنوز درباره موضوعات مانند قیمت و اینکه ما به ازای آن پول دریافت کنیم یا کالای دیگر مذاکره ادامه دارد و به زودی دیداری میان مقام‌های دو کشور برای نهایی کردن نحوه پرداخت قرارداد برگزار می شود. ولادیمیر فیچنکا کارشناس مسائل بین الملل در مسکو می گوید فروش آب سنگین ایران به مجرای طولانی تبدیل می شود.
مسئله این است که نمیتوان آب سنگین را به هر خریداری فروخت و هر گونه معامله آن تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی صورت می گیرد. ایران به خصوص زیر ذره بین است. همچنین با توجه به کیفیت بسیار معمولی آب سنگین ایران و از آن مهمتر ریسک‌های سیاسی که با این معامله همراه است، مشتریانش بسیار محدود هستند و مشخص است که فروش آب سنگین ایران ساده نخواهد بود.
علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، شنبه در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما، ارسال 32 تن آب سنگین تولیدی ایران به امریکا و دریافت پول آن را تایید کرد و همچنین گفت مذاکرات برای فروش 10 تا 15 تن آب سنگین به دو کشور اروپایی نیز آغاز شده است. آنه رایسکه، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که در آذر ماه 92 ضریب استفاده از ماهواره در بین مردم تهران رو 71% اعلام کرده بود، اخیراً گفته که استفاده افراد از ماهواره غیر قانونی است، اما اکثریت مردم از اون استفاده و خلاف قانون رفتار میکنن. از سوی دیگر پژوهش‌های دانشگاهی هم نشون میده بیرندگان شبکه‌های تلویزیون‌های ماهواره‌ای تنها از قشر مرفع جامعه نیستند و قشرهای دیگر جامعه رو هم شامل میشند. جواد کروشی در آغاز گفتگوی با سعید برزین، جامعه شناس و تحریرگر مسائل رسانه‌ای در لندن، از دلیل اذعان آشکار در ایران به تأثیر شبکه‌های برون مرزی بر سبک زندگی در ایران پرسیده. سعید برزین:
دلایل مختلفی وجود داره که صدا و سیما ضعیف شده و برخی از این دلایل دست خودشه و برخی هم دست خودش نیست. صدا و سیما سازمان بسیار عریض و طویلیه، بیش از 1 میلیارد دلار بودجه داره ولی تاثیرگذاریش بسیار محدوده و بیش از 70-80% مردم الان رسانه‌های ماهواره‌ای رو گوش میدن و تماشا میکنن. چند علت وجود داره. یکی محدودیت برنامه سیاسی صدا و سیما، یعنی رسالت سازمانی که تعریف شده بسیار محدوده و در یک چارچوب ایدئولوژیکی جناحی محافظه‌کار دست راستی خلاصه شده و این اعتماد سیاسی رو به صدا و سیما بسیار کم کرده. یک علت دیگه دخالت سازمان‌ها و نهادهای خارج از صدا و سیما هستن، مثلا حوزه، مثلا ادارات دولتی یا سازمان‌های امنیتی اجازه دارن اظهار نظر بکنن، یعنی هم خودشون میان برنامه می‌سازن مستقلا و هم اعمال نفوذ دارن مثلا در برنامه اخبار. و یک علت مهم دیگه هم باز شدن فضای رقابت در حوزه رسانه‌ای. امروز با 20 سال پیش دیگه قابل مقایسه نیست. اینترنت و ماهواره دنیا رو تسخیر کردن، مونوپول و انحصار سازمان‌های عظیم حتی مثلا بی بی سی کم شده، از دست رفته، رقابت اونقدر زیاد شده که بقا سخت‌تر و سخت‌تر شده.
با توجه به گفتهای شما باید به این نتیجه رسید که صدا و سیما با اون شبکه‌های زیاد و بودجه کلانی که داره قادر به تأمین نیازهای رسانه‌ای مردم نیست؟
به نظر من صدا و سیما میتونه چند کار بکنه و نقش زنده تری رو ایفا بکنه. یکی باز کردن فضای صدا و سیما، فضای سیاسیشه، یک مقدار باید بازتر باشه به لحاظ خط سیاسی، باید بیاد و واقعیت سیاسی جامعه رو بیشتر منعکس بکنه، یعنی حتی اگه در حد مطبوعات فعلی ایران هم فضا رو باز بکنه، به نظر من قدم مهمی برداشته و میتونه نقش جدی تری بازی بکنه. دیگر اینکه خط ادیتوریال و خط مش روزمره رو بده به دست روزنامه نگارا و بچه هایی که برنامه ها رو درست میکنن. این اعمال قدرت از بالا و از خارج از سازمان و شلاق سیاسی از خارج از سازمان رو برداره، اعمال نفوذ سازمان های خارج از صدا و سیما رو کم بکنه، کار رو بده به دست افراد حرفه‌ای و نهایتا اینکه بپذیره بله دوران انحصار به سر اومده و نمیشه در تمام زمینه ها با هم رسانه ها رقابت کرد. این واقعیت امروز جهانه.
خب آقای برزین، اگر صدا و سیما بخواد بازتر و بیشتر نزدیک به واقعیت برنامه ارائه کنه، اون وقت در تضاد با خط مشی عمومی سیاسی حکومت و یا با اون نهادهایی که شما هم ازشون گفتین قرار نمیگیره؟
ببینید، شرایط سیاسی ایران روی لبه تیغ داره راه میره. تجربه‌ای که در 6 سال گذشته اتفاق افتاده این بوده که حکومت نسبت به سیاست داخلی خودش پراگماتیسم بیشتری داره به خرج میده، یعنی هم در انتخاب روحانی، هم در انتخابات گذشته مجلس، هم در مذاکرات هسته‌ای، هم در سیاست‌های منطقه‌ای یک آثاری از پراگماتیسم دیده میشه، عملگرایی دیده میشه که میشه استنباط کرد شاید تصمیم گرفته بشه در سطح عالی سیاسی در ایران که فضای رسانه‌ای دولتی رو هم شامل این برخورد پراگماتیک بکنه و یه مقدار فضای سیاسی رو بازتر بکنه. یعنی این احتمال رو من دست کم نمیگیرم.
خب با توجه به این بحثی که در ایران هست که این ماهواره‌های و این شبکه‌های برون مرزی بر روی سبک زندگی مردم تأثیر میذارن، اون وقت پیامد این تأثیرگذاری دراز مدت برای نظام سیاسی ایران چی میتونه باشه؟
پیامدی این تحولات غیر قابل پیش بینی در شرایط موجود. ببینید، فضای رسانه‌ای برای مردم بازتر شده. این اتفاقی که افتاده نه تنها برای ایران که برای تمام دنیا. دسترسی مردم به اخبار و اطلاعات بیشتر و بیشتر شده و بیشتر خواهد شد. تأثیر مثبت این تحولات اینه که مردم حق انتخاب دارن، اطلاعاتشون بسیار دقیق تره، جامع تره، دسترسی به برنامه‌های تفریحی و سرگرمی بیشتره و مردم هم استقبال میکنن. اما از طرف دیگه تأثیرهای منفی هم داره و در درجه اول بی‌ثباتی و بحران هویتی و عقیدتیه. یعنی دنیایی که اصول تردیدناپذیر و غیر قابل شک داشت دیگه وجود نداره در هیچ جای دنیا و واکنش سیاسی در این شرایط رو شما در ظهور جریان‌های افراطی می‌بینید، در خاورمیانه، در اروپا و البته در ایران، در داعش، در اسلام‌گرایی افراطی، در ناسیونالیسم‌های افراطی. یعنی ما در قرن 20 و فضای جدید ارتباطات شرایط کاملا غیر قابل پیش بینی رو در دست داریم.
گفتگوی جواد کوروشی رو میشنیدید با سعید برزین، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل رسانه‌ای در لندن. و اما کشمکش صدور مجوز و برگزاری کنسرت موسیقی در ایران همچنان ادامه داره. پس از اظهار نظر مقام‌های نظامی در مورد تکلیف نیروی انتظامی در برخورد با آنچه ناهنجاری‌های اخلاقی و فرهنگی در محل برگزاری کنسرت‌ها توصیف شد، حالا در اظهار نظر تازه علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌گوید مجوز کنسرت با وزارت ارشاد و رسیدگی به موارد انتظامی و ترافیکی با نیروی انتظامی. گزارشی بشنید در همین زمینه از مهرداد میردامادی.
کمتر از 10 روز پیش اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری مصوبه هیئت وزیران را به وزارت کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ کرد که بر اساس آن و در پی اصلاح ماده 20 آیین‌نامه مصوبه 1363 اداره اماکن نیروی انتظامی پذیرفت که در موضوع برگزاری کنسرت ها تنها در مسائل انتظامی و ترافیکی اظهار نظر کند. اما تنها پس از چند روز معاون ستاد کل نیروهای مسلح در ابلاغیه‌ای برخورد با آنچه ناهنجاری های فرهنگی و اخلاقی خوانده شد را از وظایف نیروی انتظامی برشمرده که البته برگزاری کنسرت ها را نیز شامل می شود. علی اصغر رمضان‌پور، معاون فرهنگی اسبق وزارت ارشاد، دعوای دولت و نیروی انتظامی را تقلیل یافته دعوایی بنیادی تر می بیند.
وزارت ارشاد داره فرار میکنه از این مسئله که مسئله لغو کنسرت ها بیشتر یک مسئله سیاسی و امنیتی در سطح بالای کشور، در سطح دادستانی ها، در سطح قوه قضاییه و در سطح فرماندهی کل قوا هست. دلیل من برای این مسئله دو واکنش هست که ما میبینیم. اول یک مقام قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران دخالت کرد و بعد آقای جزائری معاون ستاد نیروهای مسلح این کار رو کرد. بنابراین این دخالت ها نشون میده که موضوع در سطحی بالاتر از تصمیم گیری کارشناسی در نیروی انتظامی است و وزارت ارشاد برای اینکه موضوع رو در اون سطح از طریق رئیس جمهور و گفتگو با سران قوا و گفتگو در سطح آقای خامنه‌ای حل نکنه، موضوع رو تقلیل داده به گفتگو با نیروی انتظامی. این تغییر در آیین‌نامه تغییر در رفتار نیروی انتظامی ایجاد نخواهد کرد.
شاید اظهارات احمد علم الهدا نماینده آیت الله خامنه ای در خراسان رضوی در روز عید فطر چکیده ی صورتبندی مسئله از منظر مخالفان برگزاری کنسرت های موسیقی باشد.
کنسرت حاشیه‌ای دارد و حاشیش ابتذال آفرینه، حاشیش ابتذاله. ای که یه مرتبه یه عده فریاد میکشن، کف میزنن، سوت میزنن، اظهار هیجان میکنن، یه شکلی از گناه و این هیجان یه شکلی از غضب خداست که در مظاهر زندگی اجتماعی ما بروز کرده است. در این مملکت کنسرت ابتذال است در هر نقطه اجرا بشود.
دیدگاهی که با اظهارات مقام‌های دولتی از جمله حسن روحانی در مورد محدود کردن زندگی روزمره مردم در تعارض است.
هر کس صبح پا میشه یک مقرراتی، یه چارچوبی، این یکی میخواد مخفی مردم رو کنترل کنه، اون یکی میخواد آشکار مردم رو کنترل بکنه. مگه حق داریم آزادی مردم محدود نمیشود الا با قانون؟ به غیر از قانون ما حق نداریم تو زندگی مردم، تو زندگی خصوصی مردم، تو زندگی عمومی مردم دخالت بکنیم.
اما چه شد که کنسرت های موسیقی که پیش از این دست کم به طور معمول بدون اشکال تلقی می شد، حال اجرای آن مشکل دار شده است؟ مسئله محدودیت های دینی و شرعی است یا محصوریت های سیاسی؟ علی اصغر رمضانپور، کارشناس امور فرهنگی مقیم لندن، این گونه اظهار نظر می کند.
نظر من اصلا مسئله ایدئولوژیک و شرعی نیست، برای اینکه ما میدونیم که جمهوری اسلامی با اتکای به حکم آقای خمینی مسئله موسیقی رو تقریبا حل کرده و تا الان هم هیچ مشکلی وجود نداشته. بنابراین این مسئله فراتر از مسئله شرعی و ایدئولوژی، یک مسئله سیاسی به معنای کلان مسئله است. آقای خامنه ای و گروه دیگر از روحانیان تندرو نزدیک به اون برای اینکه فضای اجتماعی و فرهنگی کشور رو کلن تغییر بدن و از سمت فضایی که دلخواه مردم هست دگرگون بکنن به سمت یک فضای بسته‌تر از نظر فرهنگی با کنسرت‌ها مخالفت می‌کنم و فکر می‌کنم مسئله فقط مخالفت با موسیقی نیست، مسئله مخالفت با هر گونه فضای اجتماعی و فرهنگی که از زیر کنترل تبلیغات و اون فرهنگ رسمی که دولت به دنبال ترویج اون است خارجه. یعنی مسئله محدود کردن آزادی‌های فرهنگی و مدنی مردم هست به نظر من.
در هر حال به نظر نمی‌رسد که اظهارات وزیر ارشاد و مقام‌های امنیتی و انتظامی در نهایت گرهی از مشکل برگزاری کنسرت‌های موسیقی در ایران باز کند. شاید باز شدن این گره هم منوط به باز شدن فضای عمومی در سطحی کلانتر باشد.
کشمکش صدور مجوز و برگزاری کنسرت موسیقی در ایران همچنان ادامه دارد. گزارش مهرداد میردامادی رو میشنیدید. در آخرین بخش از مجله شامگاهی امشب مجله هفتگی زنان یا همون مجله صدای دیگر رو خواهید شنید، اما قبل از اون تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که می‌شنویم.
پرورش مدیر عامل محترم هواپیمایی، حقوق بازنشسته سوم هنو نریختی، تو را خدا، تو را به اون دینی که می‌پرستی دست از یخه بازنشسته بردار.
آقای روحانی رئیس جمهور محبوب ملت ایران، فریاد زندانیان سیاسی عقیدتی برسید. در غیر این صورت رژیم تصمیم دارد از طریق نرسیدن به بیماران آنان را از بین ببرد. شما فکری بکنید.
به نظر من الان بهترین شرایط برای آقای رجب طیب اردوغان اینه که به عنوان ولی مطلقه فقیه ترکیه خودشو معرفی کنه. مردم هم دوستش دارن، مردم الان دنبالش هستن. مثل شرایط اول انقلاب ما ایرانی ها بهترین شرایط داره و نباید شرایط از دست بده. متشکرم. از فسا هستم.
الو رادیو فردا، آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
یاران ها برای ما خیلی کمک کرد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
با آخرین بخش مجله شامگاهی امروز میرسیم. در ادامه مجله هفتگی صدای دیگر رو خواهید شنید از همکارم رایا کریمی مجد. اما قبل از این که این برنامه رو بشنوید، من وحید فروستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم. شنونده مجله هفتگی صدای دیگر باشید.
صدای دیگر،
صدای زنان.
آیا شما نمی خواهید که روزی یک رئیس جمهور زن داشته باشید؟ با برنامه امروز صدای دیگر و من رویا کریمی مجد همراه باشید تا به جستجوی پاسخ این پرسش براییم.
Don't you someday want to see a woman president of the United States of America?
این سوالی است که هیلاری کلینتون کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا یک سال پیش و قبل از مطرح شدن قطعیش برای کاندیداتوری دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری مطرح کرده بود. آیا زنان آمریکا نمی‌خواهند که یک رئیس جمهور زن داشته باشند؟ این سوال این روزها برای بسیاری از زنان جهان چالش برانگیز شده، به خصوص زنان آمریکایی که این روزها در اوج تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری قرار دارند. اما پیروزی احتمالی هیلاری کلینتون بر رقیبش دونالد ترامپ نه تنها او را به قدرتمندترین فرد جهان تبدیل می‌کند، بلکه او را در مثلث قدرت مرکل می کلینتون قرار می‌دهد. در صورت پیروزی هیلاری کلینتون، رهبری سه کشور قدرتمند جهان، بریتانیا، آلمان و ایالات متحده، در دست زنان خواهد بود. با این همه، گلناز اسفندیاری، خبرنگار رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد، میگوید که پیشبینی پیروزی هیلاری کلینتون در انتخابات پیش روی آمریکا آسان نیست.
من واقعا نمیخوام در این زمینه پیشبینی کنم که چقدر ممکنه هیلاری کلینتون رئیس جمهور آینده آمریکا بشه. در نظرسنجی که نگاه میکنید، خانم کلینتون و آقای ترامپ نزدیک به هم هستن در صد طرفدارانشون، ولی خب پیشبینیش سخته. واقعا باید دید. میدونین تا ماها و شاید هفته ها خیلی ها معتقد بودن که ترامپ یک نامزد جدی نیست، ولی میبینین که الان نامزد حزب جمهوری خواه شده و طرفدارای خیلی زیادی داره. برای خود من مثلا خیلی عجیب بود که آقای ترامپ حرفای خیلی عجیبی میزد، حرفای میزد ضد پناهنده ها یا مسلمونا، حرفایی که خلاف ارزش هایی که در آمریکا ازش دفاع میشه هست رو میزد، ولی روز بعد با خودم میگفتم که حتما دیگه طرفدار کسی ازش طرفداری نخواهد کرد، ولی میدیدیم که نه انگار و حتی بر تعداد طرفداراش اضافه میشد. از سوی دیگه هم کسایی هستن که میدونین خیلی هم مخالف آقای ترامپ هستن، ولی از خانم هیلاری هم زیاد خوششون نمیاد، خیلی فکر نمیکنن کاندیدای مناسبی هست، ولی ممکنه این احتمال هست که خیلی از اونها به خانم کلینتون رای بدن آخر سر برای اینکه جلوی پیروزی ترامپ رو بگیرن.
هیلاری کلینتون زن سیاستمداری است که در 30 سال گذشته تجربه فعالیت سیاسی در ایالات متحده را داشته است. او در مسند نمایندگی کنگره آمریکا، بانوی اول این کشور و وزیر امور خارجه آمریکا قرار داشته. با این همه، چرا در رقابت‌های انتخاباتی رقیب جمهوری خواه او دونالد ترامپ که سابقه سیاسی هم ندارد هم تراز با او پیش می رود؟ نیره توحیدی، جامعه شناس مقیم آمریکا، این موضوع را بحثی جامعه شناختی و نه سیاسی می داند و می گوید
مرد سالاری یه ایدولوژیه که بخش زیادیش ناخودآگاهه. مثلا میگه من از هیلاری بدم بیاد، من بهش نمیتونم اعتماد کنم، بیشترش این به این دلیله که زنه. اصولا حتی زنها هم عادت کردن از زن قوی، از زن جاه طلب، از زنی که قدرت سیاسی داره خوششون نمیاد، ناخودآگاه بهش یک جور مقاومت نشون میدن. به همین دلیل هم هست که یک نفرت وحشتناکی در آمریکا به خصوص بین مردان سفید و بخشی حتی از زنان علیه خانم کلینتون وجود داره. اگه شما تو این کنوانسیون اخیر جمهوری خواهان نگاه کنین، که یک کنوانسیون بسیار نامتحد و بسیار آشفته‌ای بود، تنها چیزی که اینا رو متحد میکرد شعارها و فحشا و تهدیدهایی بود که علیه خانم کلینتون میکردن. یعنی این نفرت و کینه‌ای که به خانم کلینتون هست واقعا از لحاظ سیاسی قابل توضیح نیست، فقط بود روانشناختی توضیح داد. چون خانم کلینتون عملاً مسئولیت سیاسی داشته و عملا باید یه سری برنامه ها رو اجرا میکرده و زیر ذره بین بوده، به خاطر زن بودنش ببینین تا حالا چقدر محاکمه شده. 11 ساعت در مجلس پروندهش رو در مورد بنغازی بررسی کردن، هیچی نتونستن ثابت کنن، در حالی که هنوزم بگن که این جنایت کرده، دستاش به خون دیپلمات‌های بنغازی آلوده است، یا در مورد این اشتباه و اهمال بدی که کرد در مورد مسئله ایمیل‌هاش در کنوانسیون ریپابلیکنا، این ایران که میگفتن اعدام باید گردد فریاد میزدن که بعضی هم میگفتن اعدام باید گردد هیلری، بعضی هم میگفتن از تناب و ویزینش کنین، و بیشتر میگفتن که لاک هر آپ، یعنی بندازینش زندان. خیلی جو ایجاد کردن که شبیه دادگاه‌های جادوگرا بود. یعنی حتی گفتن رسما آقای بن کارسون که از کاندیداهای ریاست جمهوری بود گفت خانم کلینتون تحت نفوذ ابلیس جن زده است. یعنی همون مثل یعنی میخواست بگه جادوگره. و خب جادوگرم که در قدیم تا همین یه قرن پیش در آمریکا هزاران زن رو به جرم جادوگری سوزوندن.
یکی از مهمترین انتقاداتی که علیه هیلاری کلینتون مطرح شده معرفی او به عنوان زنی جنگ طلب است. از گلناز اسفندیاری میپرسم که این جنگ طلبی سیاست‌های فردی خانم کلینتون است یا سیاست‌های حزب دموکرات آمریکا که هیلاری کلینتون نماینده آن را بر عهده دارد. گلناز اسفندیاری:
فکر می‌کنم بیشتر به موازه خود خانم کلینتون این مسئله برمیگرده که یه مقدار معتقدن که خانم کلینتون موازه تندتری داره نسبت به باراک اوباما که خب خیلی همزش انتقاد میکنن که قوی عمل نکرد، به خصوص در زمینه سوریه. میگن این همه بحران همچنان ادامه داشته برای 4-5 سال، این همه آدم 200,000 نفر یا بیشتر آدم کشته شدن و آقای اوباما از خودش قدرت زیادی در این زمینه نشون نداده و این بحران رو حل نکرده. در چه فکر می‌کنم بیشتر به خود موازه خانم کلینتون برمیگرده. ولی باز هم اینم حرف درستی نیست، فکر نمی‌کنم بر اساس فکت باشه که به محض اینکه خانم کلینتون انتخاب بشه یک جنگ جدید رو شروع کنه. هیچ رئیس جمهوری نمی‌خواد که با جنگ بیاد سر کار. خانم کلینتون هم می‌دونه که مسئله اصلی مردم آمریکا بسیار مسئله اقتصادی است مثل همه جای دنیا و حتماً تلاش خواهد کرد اگر انتخاب بشه به هر حال یه سیاستی معقولی رو داشته باشه و مسئله اقتصادی مسئله که مورد توجه مردم هست رو حل کنه.
نیره توحیدی اما ریشه منفی بودن جنگ طلبی برای هیلاری کلینتون را ناساز بودن لباس ریاست جمهوری بر بدن زنان در جامعه مرد سالار می داند و می گوید
برای خانم کلینتون به عنوان یک زن مشکلش اینه که او با یک وضعیت بغرنج مواجه هست، به این معنا که دو انتظار متناقض روبره اون هست که هر کدوم رو انجام بده اون به ضرر اون یکیه. این به این معناست که مرد خوب بودن و یک رئیس جمهور خوب بودن یا رهبر خوب بودن در فرهنگ آمریکایی با هم دیگه میتونه جمع بشه، تناقضی نداره. ولی یک زن خوب اون خصوصیات نباید داشته باشه، مثلا نباید قاطع باشه، نباید سختگیر باشه، نباید جاه طلب باشه. حالا اگر خانم هیلری مثلا بیاد بگه که در این حال که معتقد به مذاکره مثلا با ایران هستم ولی بدیل جنگ رو هم کنار نمیگذارم، میگن عجب زن خشنیه، عجب زن جنگ طلبیه. در حالی که اگر مثلا یه مرد داوطلب آقای ترامپ اینو بگه میگن بله وظیفه یه رهبر اینه، اون نباید هم هیچ بدیلی رو باید محکم واسه جلوی مثلا تهدیدات ایران علیه آمریکا و مرگ بر آمریکا گفتنها و تهدید علیه اسرائیل و غیره. اگه خانم کلینتون مثلا 10 ساله که میخواد رئیس جمهور بشه در دوره قبلا در مبارزات ریاست جمهوری شرکت کم کن، این زن دو قدرت طلب جاه طلب فوری از اون چهره‌ای که برای زن انتظار دارن میفته و خیلی بهش یه حالت مقاومت و منفی پیدا میکنن، در حالی که مرد اصلا اگه جاه طلب نباشه نمیره دنبال رئیس جمهور شدن و اصلا انتظار هست که جاه طلب باشه. ایرادهایی که خیلی وقتا به خانم کلینتون میگیرن یا زنهای سیاستمدار در جاهای دیگه مثلا رو لباس و قیافه و ظاهرشه.
با این همه گلناز اسفندیاری معتقد است همه تجربیات تلخ هیلاری کلینتون در مبارزه با مردسالاری او را برای حضور در قامت ریاست جمهوری آماده تر کرده است.
خود ما زن هستیم، هر دومون میدونیم که زنها با چه مسائلی با چه چالش‌های مواجه میشن و 100% خانم کلینتون با این چالش‌ها با سکسیسم حتی در جامعه آمریکا مواجه بوده که علی‌رغم اونها تونسته انقدر پیشرفت کنه در زندگی حرفه‌ایش. در اینجا من فکر می‌کنم خانم کلینتون اگر رئیس جمهور بشه یه مقدار از تلاش‌هاش بر روی مسائل زنان خواهد بود، همونطوری که به عنوان وزیر امور خارجه آمریکا در این زمینه تلاش کرد. 2 سال پیش خانم کلینتون یک کتابی رو منتشر کرد، کتاب خاطراتش رو به نام Hard Choices، گزینه‌های دشوار، و در اون کتاب یک بخشش اصلا در مورد مسائل زنانه، حقوق بشر، و توضیح داده فعالیت‌هایی رو که کرده. مثلا وقتی با رهبران جهان صحبت می‌کرده اونجا میگه که من همیشه می‌پرسیدم چرا زنان نقش بیشتری رو ندارن در مذاکرات صلح. یکی دیگه از کارهایی که مثلا خانم کلینتون کرد وقتی که وزیر امور خارجه آمریکا شد، در وزارت امور خارجه یک دفتر مسائل جهانی زنان هست و وقتی که خانم کلینتون سر کار اومد در سال 2009 نقش این دفتر رو برجسته‌تر کرد، به این طریق که گفتش که این دفتر به خودش گزارش بده مستقیم و یک زنی رو که مورد اعتماد خودش آورد اونجا بهش کار داد و تا حدی به هر حال باعث شد که مسائل زنان بخش مهمی بشه از سیاست‌های آمریکا. و خود خانم کلینتون گفته که اون چیزی که برای زنان خوبه برای آمریکا خوبه. من فکر می‌کنم که خانم کلینتون اگر رئیس جمهور بشه رئیس جمهور زنای آمریکا نخواهد بود، همونجوری که باراک اوباما رئیس جمهور سیاهای آمریکا نیست، بلکه رئیس جمهور همه مردم آمریکا خواهد بود ولی از لحاظ سمبولیک فکر میکنم خیلی مهم باشه برای زنان، برای اینکه ببینین دختر بچه‌ها میبینن میبینن نگاه کن اگه بخوای میتونی، حتی میتونی به این مقام یعنی قدرتمند در این مقام در آمریکا و در جهان برسی و رئیس جمهور بشی و هیچی نمیتونه تو رو متوقف کنه.
تا آبان ماه که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مشخص میشه فرصت زیادی باقی مونده. تا آن زمان باز هم به این موضوع خواهیم پرداخت. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شب.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکنده
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com